بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. قال عباس بن علي في يوم عاشور: والله إن قطعتم يميني أن يحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. جهت تأجيل الفرج آقا إمام الزمان عليه السلام سلامتي و نزرگ الغرف موانه زفورون حضرت و عظمت دستان قلم شده باب الحوائج الله، اسامی همه ما آهاد امت ما زاداران حسینی در اقصان و آت عالم در تمار بهترین یاوران امام زمان انشاءالله ثبت و ضبط بگرده. بلند صلوات ختم. سلامتی رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع خدمت گزاران، مرزبانان، سلامتی جمع حاضر، شفای عاجل جمیع بیماران اسلام، مجروحین جنگ، صحت و سلامتی مسافرین اسلام، نجات مسلمانهای مظلوم، نابودی دشمنان اسلام، در رأسشون اسرائیل، آمریکا و منافقین. انشاءالله دومین صلوات رو قرات هر خط. شاد کنید ارواح طیبه جمیع مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این دست جمع، ارواح طیبه شهدا، شهدای بزرگوار این دیار، شهدای که اولیاشون زینت بخشن، شهدای بزرگوار اخیر، ارواح طیبه علما، امام عزیز و فرزندان و هدیه محضر پیغمبر و آل سرور و سالار شهیدان عالم آقا و عبدالله الحسین علیه السلام و صحابه جرون قبر، علمدار دشن نینوا آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین سلام الله علیها، سومین صلوات و قرات هر خط بفرمایید. برادران بزرگواری، جوانهای عزیزی هم که توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی رو پیدا میکنن، اونایی که بعد حقوق بهشون میدن، از اولین ماهی که حقوق رو دریافت کردن میشه سال خمسیشون، مثلا وارد خدمت شد اولین ماهی که بشه حقوق رو دادن برج ده بودی، بعد از همون روز حساب بکنه و هر سال رأس اون شبش حساب بکنه و از خمسش ها رد بکنه. یعنی همون پولی که میدن اگر بفرد صد تومن بودون صد تومن هر چه بود، اونی که میخوره که هیچ، اگر ده تومن چی گذاشت برای روز مبادا، وقتی رسید به سال باید قضیهش رو حل کنه. بعضی از آقایون میفرمان که مثلا تلو سیستانی هم سالم، نه، به مجرد که وارد خدمت شد، دوران پادگانی نه، وقتی وارد خدمت شد، امروز که وارد خدمت شد شبش میشه سال خمسی، یه خواستن حساب کتاب بکنه باید همون شب رو حساب کنه سال خمسی دیگه دور نیست، پس از اونم نمیگذره. حتی سید مستحق کمکش کردن از صحن سادات، به ورزالا 500 تومن بهش دادن، خود همین سیدم باید سال خمسی داشته باشه. اگر 500 را تا سال دیگه مصرف کرد، خب تموم شد، ممکنه 500 دیگه هم مصرف، اما اگر این 550ش یه جا گذاشت، 100ش یه جا گذاشت، 400ش خرج سر سال خمسی، اون باید 500 تومنی که گذاشته یه نهار بده، یه حساب کتاب داشته باشه. صلوات خط بفرما. حالا اتفاقا اینجا اولین حال عرایز امشبمون دارد یا دوستان فارس هم بوده، همستانی شما، نامه نوشتن برای آقا امام صادق علیه السلام پیرامون خمس. هلال خامس و برادران اهل سنت میگن که فقط به غنایم جنگی تعلق پیدا میکنه. هلال خامس نمیدن. آزاری پولدارا البته حالا نمیگیم خیلی، اما بعضی از پولدارا و بازاری های ما مثل سنی عمل میکنن، اهل خامس نیستن. بعضی هم فقط وقتی میخوان برن مکه میرن، همون که میخوان برن مکه حساب میکنن، بازم مثل سنی خامس نمیدن. بعضی هم حساب میکنن از 100 میلیون 2 میلیون ندن، بقیهش میذارن وراث بدن، اونا هم الحمدلله نمیدن، باز مثل سنی عمل میکنن. پس میشه از جهت شناسنامه شیعه بود، از جهت عمل سنی بود. مواظب باشین سنی زندگی نکنی، بیرو به آل الله باشین. ما نه، غیر از غنایم و چیزایی که در رساله هست خمس بهش تعلق میگیره. بعد سوال کرد راجع به خمس، امام صادق علیه السلام میفرماد کلید رقص و روزی شما همین خمس داده. یعنی خواست رقصت زیاد بشه، برکت و زندگی بیاد، خمس مالتا بده. این ظاهر حساب نکن که میری از 5 تومن 1 تومنش رو میدی. حالا خدا چقدر با انصاف رفتار میکنه. حالا فرموده 4 تا برای خودت، 1 برای ما. اگه فرموده بود 1 برای خودت 5 تا برای ما، دیگه چه کار میکرد؟ همه کافر میشد در برابر. اینه که میفرماد شما وقتی خمس میدی درهای رزق روزی باز میشی. خدا شرایطی فراهم میکنه، من حیث لا یحتسب، مغازه‌داری مشتری ها میاد، حالا هر کس تو سنف خودش، خدا میفرسته اونا رو که باید بفرسته سراغ شما و زندگی رونق بگیره. این یکی از برکاتش. دوم، گناهان شما پاک میشه. و شما خمس رو ببین، الان بیشترین مصرف خمس در حوزه هاست، از همین خمسی که مردم میدهن حوزه ها ساخته میشه، طلبه ها اداره میشن. حالا همون پولی که به طلبه ها میدن چقدره؟ حالا درسته بعضی میگن آخونده میخورن همه چیز زیر عباس، اما ابوالفضلی به خود دستان قلم شده عباس اگر بخوان، اونایی که زیر خط فقرن از جهت ظاهر که میگن نمیدونم، یه وقت میگفتن کسی که حقوقش 300 هزار تومان باشه زیر خط فقره، همون موقع اکثر طلبه ها 150 تومان نبود. حالا که دیگه خب تورممون رفته بالا دیگه، کسی مثلا 1 میلیون نباشه. حالا از هر جهت حساب بکنی زیر خط فقره، اما چرا طلبه با عزت زندگی میکنه؟ او برکتی است که خدا حتی در او خمس هم قرار داده. همس کسی که خمس میدهد در زندگیش برکت داره، همون کسی که حالا خمس مصرف میکنه در قبالش هم درس میکنه، تلاش میکنه، تبلیغ میکنه، یاور دینه، خدا به زندگی اونم برکت. فرمود گناه ها پاک میشه. خب بله، صرف حوزه ها میشه، علما میشه، فقرای سادات میشه، دعا میکنن. بعضی وقت آبرو یک فردی، همونی که مرحوم شیخ رجبی فرمود خدا رحمتش کنه شادی رویش هم صلوات خط و فرمود، فرمود این کارگر بیچاره چند روزش تو منزل افتاده، کارگر به روزم هست، اهل کارخونه نیست، این چیزا رو هم نیاز داره، شما براش گرفتی مشکلت حل میشه. خب کارگر دعا میکنه، اون نگاه نمیکنه دهنده کی بود، خود هر کسی آورد، هر کسی مشکل ما رو حل کرد، مشکلش حل کن. به ما هم گفتن با زبانی که معصیت نکردی دعا کن، یعنی که با زبان دیگران یه کاری بکن دیگران دعات کنن. اینکه به دیگران میگیم التماس دعا، خب خودمون دعا بکنیم برای دیگران، دیگران هم دعا کنن در حق ما، انشالله همگی دست جمعی مشکلات حل میشه. یک دل شکسته مشکلش حل میشه. بعضی وقتا طرف به فرض میخواد دختر شوهر بشه، شوهر بده، حد اقل جهیزه رو نده. خب سید باشه از راه سهم سادات انسان میتونه بده، غیر سید باشه با اجازه، از هر دوتاش هم با اجازه، از راه سهم امام. به فرض حالا یه قالی فراهم کرد بریم خانواده، یه یخچال فراهم کرد، چقدر دعاش میکنن؟ عروس دعا میکنه، مادر عروس دعا میکنه، ننجون عروس، همه دعا میکنن. و این دعاها هم مشکلات مادی هم معنوی دهنده را حل میکنه. فرمود گناهاتون پاک میشه. بعد میفرماد حالا بالاتر از این، آقا مسلمان، کسی که مسلمان است در برابر خدا تعهداتی داری، چون تو هر اداره که میری در برابر یه سری تعهداتی که امضا میکنی، کسی که میخواد انشاءالله بعد از ماه سفر عروس خانم آقا داماد میخوان ان ازدواج کنن، آقا داماد یه تعهدات ها امضا میکنه، میگن با تفهیم هم بشه با آقا داماد. خدا بر درجات جمعی علما بیفزاد. امام جمعه جهرام آیت الله عرض کنم که موسوی لاری بود که چند مدت پیش از دنیا رفت، آیت الله سید حسین شادی رویشم صلوات خط فرما، ایشون یه جمله در وصیتش بود خطاب به دادگاه ها که این عقدهایی که من خوندم این شرایط برای داماد نخوندم، شما یه وقتی شرایط براش گیر ندید، ما کلن همون مهریه و رضایت طرفین خوندیم تمام شد. حالا هر کسی دفتر دار میاد میخونه، مثل چطور حالا میگن آقا مجرم با تبهیم کنی جرمک را، حالا آقا هم که میخواد عروسی میکنه مجرم نیست، اما تعهدات آقا شما اینه. مثلا خانم به فرض میخواد که انتخاب جایی که زندگی میکنه به خودش بشه، یا طبق شرایط طلاق به خودش بشه، داماد باید گوش بده بفهمه امضا بکنه، نه اینکه حواسش تو عروسی همینطور امضا میکنه و میره. حالا تعهداته، بعد در برابر تعهداتم باید عامل بشه، کل این عقد هم تعهداته، خانم یه سری آقا میسی، اصلا جامعه بر اساس تعهداته، فردی اجتماعی حکومتی مسئول رهبر تعهدات داره، مردم در قبال رهبرم تعهداته، یه سری قوانین باید مراعات. امام صادق فرمود شما مسلمانی، یکی از تعهدات همین تعهدات مالیه، گندمت به اینجا رسید نصابش این شد زکات بیاد، ندادی عمل نکرد، مسلمانی هستی که به زبان گفتی لا اله الا الله، در عمل نه لا اله الا الله، همون گونه که نماز میخوانی روزه میگیری حج میروی، حالا حج خواستی بری خمس مالتن غیر حج هم باید بدی، نگفتن که سرباز، سرباز وارد خدمت بحث خونه، فرزند تو خونه کار میکنه نرفته درس بخونه مشغول کار شده، پدر نمیتونه تو بلعته بکنه هی بخوره، همون پول فرزندش رو تو بانک میذاره، تو قرض الحسنه فامیلی امثاله میذاره، باید یه حساب کتابی برای فرزندش هم باز کنه، دختر تو خونه قالی میبافه، خانم کار میکنه، معلمه است تو ادارجات این طرف اونم باید حساب سال داشته باشه. حالا ولی که دو تایی توی زندگی مصرف میکنن، حالا هر کدوم که میلیونم میگیرن تازه یه چیزام بدهکارن، اما هر کدوم باید حساب سال داشته باشن، مرجع تقلید داشته باشن، طبق نظر عمل بکنن. شما همین نظر رو ببین، خب خیلی از مراجع میفرمان خانم حتی از مال خودش هم میخواد نظر بکند باید با اجازه شوهرش بشه، خب بعضی از مراجع میفرمان که حالا اجازه مولا اشکال نده، بازم از جهت اخلاقی هرچند مال خودشه ها، بازم باید یه وسط ها یه صحبت هایی با هم بکن. فرمودی تعهد خمس نوعی تعهده، شما اگر عمل نکردی از همونایی که به زبان مسلمانی اما در عمل کاری به اسلام نداره، پس خمس عامل برکت. کلبار عرض کردیم حاجه های انصاریان خودشان حفظشون میکنی، میفرمودن یه پیرمرد بیشتر از 100 سال هم عمر داشت، باغداری داشت، ما رو دعوت کردن به باغ، اون محوطه‌ای که ما رو دعوت کرد همه باغ بود، منطقه روستایی بود اکثرا باغات میوه بود، خب فصل میوه بود تقریبا، هم به باغ ایشون که رسیدیم فرق میکرد، از دیوار به اون طرف فضا فرق شد، هر درخت میوه اونقدر داشت که به وسیله چوب نگهش داشته بود، هر چی میرفتیم جلوتر تعجب ما بیشتر میشد، تا زمانی که نشستیم پذیرایی و عاقبت سوال کردم گفتم حاجی اینا همه باغه، اونام سیب دارن، اونام زردالو دارن، اونام آلوچه دارن، اما زردالوی شما سیب شما همه فرق میکنه. یه خنده ای کرد فرمود باید هم فرق کنه، من خمس مالمو میدم، من اهل انفاقم، تو زندگی من حرام نیست، تازه تمامی درختا رو با وضو کشتم، کناری درختا نماز خوندم، نماز میخونم، دعا میخونم، توسلات دارم، فلان روستام که پایین باغات دیدی رفتم تو مسجد همه رو جمع کرد، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، تو باغ ما دزدی نه، اما همه شما تو باغ من حق دارید، فصل هر میوه تشریف بیارید محترمانه بخورید و ببرید، تمام اقوامم سهمیه داره، فصل هر میوه صندوق صندوق در خونه ها،
بعد میگه یه قبام داشتی مثل ما زد کنار، دیم یک جیبی داره سه چهار برابر جیب ما. و این جیبا میبینی؟ نوبر هر میوه پر میشه تو مسیر، کوچه، بزرگ، مغازه، دوست، رفیق. خب منی که یه بنده عاجز و ضعیف خدا هستم، اینقدر به فکر بندگان خدا هستم، خدا یادش میره به زندگی من برکت بده. اما خیلی اینطور نیستن. 100 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد باقاد سیبی، مرکبات و و و، نه اهل خمسه، نه اهل کمک به اقوام. طرف مرغداری کذا داره میلیاردر، فلان برادر سر کوچه داره گدایی میکنه، دخترش میخوان شوهر بدن، با تو محله تاب بخورن که جهیزه فراهم. خب خدا هم یه سال میده، دو سال میده، بدم یک ویروس میفرسته مرغ و صاحب مرغ و هم میرن زیر خاک قربتن الالله. برای خدا که کاری نداری. ما هم عاجزی. یعنی یه ویروس سرماخوردگی یک هیکل 167 سانت، 120 کیلو گوشت و استخون میفته رو زمین. ضعیف. هرچند که بعضی وقتا باورم نمیشه ضعیفه، ما خیال میکنم خیلی گردن کلفتی. فرمود آقا شما اینه میبینی نتیجه اون عمل ماست، یعنی دعاهای مردم پشت سر منی، دعاهای مردم. چرا میگن آقا سر سفرتم، حتی حیوانات، حتی مورچه ها، یادت نره مخصوصا تو بیابون صحرا میری، انشالله که تفریحات اینجا سالمه، به گناه آلوده نمیشه. حالا رفتی آقا جوجه کبابت هم بخور، قربت تن الله فوتبال بازی هم بکن، زمین مردم هم خراب نکن، از دیوار باغ مردم هم بالا نرو، و و اون تهمونده سفره رو یه گوشه بتکن، هر چی میخواد بشه. یعنی از اون مورچه ریز تا بعد از شما سگ وحشی، شغال، گرگ، هر چی، ولو بیاد بگی استخون گوش گیرونه، بله، اما همین استخون همش رو نگیر، یه ذره چه گوش بهش بذار، چون بعد از شما گربه بیچاره از اون بالا خودش رو ول میکنه داخلی سطل زباله، موس 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 تا پیداش میکنه، فقط یه چی داشته باشه به این دندانش گیر بکنه، اون گربه هم دعا میکنه در زبان، در با زبانی بی زبانی. حالا ما همین کردستان همین 2-3 هفته پیش یه گربه چند تا بچه داره، ما یه صبحی میخواستیم بریم حسین نماز بخونیم، یه ذره چی شیر بر اینا بردیم. گربه هست در حد خودش شعور داره، درست رأس و زمانی که ما از در میایم بیرون، مادر و بچه ها میان به استقبال، توی محبتن ما را بدرقه میکنن، دوما را تکون میدن، بعد ما میریم برای حسینی، اینا بر میگردن در بخونه میستن تا ما قضاشون رو بیاریم. این بچه گربه فقط به یه نفر ارادت داره، اونم بنده، بقیه که میان فرار میکنه. حالا این گربه میفهمه توش به خاطر خدا یک شیری، یک استخوانی، یک نانی. ببین خاتم انبیا در سفر معراج، در یکی از سفرها بوی خوشی به مشامش رسید در اون مسیر. فرمودن برادر جبرئیل بوی خوش از کجا میاد؟ فرمود از بهشت فلان خانم بدکاره، زن زانیه. خب چطور شده الان بهشتی شده؟ فرمود این زنی که عفت دامن نداشت تو مسیر بین فلان روستا به فلان روستا دید یه سگی له له کنان دور اون چای آب هر چی بود قنات بود تاب میخوره، متوجه شد تشنه، دلش سوخت، آمد با اون لباس خودش هر چی داشت با کفش خودش آب کشید، این سگ سیراب شد. چون جگر تفتیده این حیوان از اون وضعیت جانکاه نجات پیدا کرد، خدا یه شرایطی فراهم کرد این زن دست از گناه برداره، توبه بکنه. حالا ببین به جایی رسید که بوی بهشتش باید به مشام شما که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستی برسه. چرا امام امیر المومنین امام همه ماهاست؟ خب شبی که رفت به طرف قتلگاه، خب چی فرمون؟ خب اردک ها اونا میفهمن یه اتفاقاتی میخواد بیفته، خبر مرگ صاحب را اسب میفهمه، الاغ میفهمه، گربه میفهمه، یه بار عرض کردیم آیت الله اشرفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، او گربه مادری که مثل همین گربه همسایه ما، خب گوش داخل آشپزخونه بود، اومده بود یک مقدارش کنده بود داشت میرفت، همزمان با حضرت آیت الله دم در حال به هم برخورد کرده، ایشون با این عصای زد آرامکی به این بدن گربه، گربه هم رفت، زرنگ بود گوشتا برد، آقا بزنیم محکمترم من دست لحال نمیم. خب آقا زادش میفرماد آیت الله آمدن نشستن، تام یک ذره نشست پاشو ناراحت، گفت من به این گربه ظلم کردم و حقش بود، ما باید گوشت مخفی میکردیم تو یخچال، تازه مادره در برابر بچه‌اش احساس مسئولیت میکنه، من اومده خونه علما که حلال باشه طیبا طاهرا باشه، گربه مسئله دوم بوده. میگه آقا پدرم پاشد رفت تو آشپزخونه یه مقدار از او گوشت، هر چی گفتم بابا اجازه بده، گفت نه من زدم خودمم باید جبران بکنم. این پیرمرد 80 و چند ساله رفتن داخل عرض کنم که زیر زمین گوشتا رو دادن، باب رفاقت گربه با بابای ما شروع شد، یه ساعت خاصی پدرم اومد تو حیات قدم میزد، این گربه میومد دم علم میکرد، بابا من بعضی وقت باش حرف میزد، گذشت و گذشت و گذشت، پدر ما شهید شد، اومدیم جنازه رو بردیم اصفهان، برگشتیم کرمانشاه، دیگه گربه وجود نداشت. یعنی بعضی وقتا گربه جای خالی صاحبش رو تحمل نمی کنه، اما بعضی از فرزندان بابا مرده اون همه ثروت هم گذاشته جای خالیش که عرض کنم چه؟ به فکرش هم نیستن، از مال خودش برای باباشون یک کاری بکنن، یه خیراتی بده از مال خودشون میدن. اینی که علی علیه السلام فرمود بیچاره پدر و مادر، آقای وز خوب، آقایی که درهم و دینارا تومن تومنات را برار جمع کردی، خودت وصی خودت باش، اینقدر کاغذ پر نکن، این کاغذ فایده نداره، حالا که هستی کار کن، حالا که هستی خمس مال بده، زکات مال بده، انفاق بده، فقرا رو ببین، کمک کن، هم خدا اون رزق رو پاکش میکنه، وقتی مال پاک باشه بعد از وان بچه‌هامون هم که بخورن اونام اهل سعادت میشن، هرچند که دارد فردای قیامت یه عده‌ای هستن افسوس میخورن تو جهنم، خودشون با بیخوابی ها، با دربدری ها، با بیابونگردی ها، با زور و قلدری مال جمع کردن، زمین خریدن، با اوقات مرکبا، به 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 فلانی چقدر داره، فلانی چقدر داره، بعدم مرد رفت زیر خاک، حالا زمان ما یک سنگ قبر 40 میلیونی هم حالا مثلا گذاشتن بود، به درد میخوره قبر ما که این سنگه نیم و اعماله ثروت همون، بچه ها آدم خوبی شدن، رفتن از همین مال درست استفاده کردن، خمسی دادن، زکاتی دادن، انفاقی دادن، مکه‌ای رفتن، دستگیری کردن، میبینی دختر، پسر، نوه، نتیجه، نبیره دست جمعی دارن میرن بهش، پدر بزرگ بدبختم دارن با ذلت و خاری میکشن به قهقرای جهنم، افسوس میخورن، ایداد ما بدبختشو کشیدیم، ما نخوردیم و جمع کردیم، ما زور به مردم گفتیم کیفش اونها برده. بعضی وقتا هم ثروتمندی حسرت دارم، تازه فردای قیامت داره، نه تو دنیا، تو دنیا که حالیشون نی، همینطور شبانه روز داره جمع. بله فرمود گناه ها محو میشه، گناه ها محو میشه، ما تا حتی غیر از خود انفاقات، خود انفاق برکت میده، امیر المؤمنین هر انفاقی که کرد سریع مطلب هویدا شد، کمک خدا. حالا برای امیر المومنین قضای بهشتی می اومد، برنامه ها به جای خودش، اما برای ما به قول اون برادر حاج حسن اهل از کنم که از شهرهای سهرستان شیراز، گفت امامان ما عمل کردن از بهشت آمد، ما وقتی عمل بکنیم تو همین دنیا خدا جبران میکنه، خدا نمیذاره کسی که کار خیر کرده پشیمون بشه، دستش رو میگیره. دیگر از اعمالی که به ارزاق انسان وسعت میده، رغزا زیاد میکنه، زن و فرزنده، زن و فرزند، مجردا ازدواج کنن، متأهلا بچه دار بشن. زیاد تو مسائل اقتصادی رو مخ خودت فشار نیار، ببین میگن اول العلم، طلبه ها که میرن درس میخونن دا اول العلم معرفت الجبار، آخر العلم تبعیض امر الهی. ای آقایی که اومدی ضرب زوربا رو بخونی حالیت بشه، دانشجو، استاد، هر که هستی، اول علم چیه؟ شناخت خداست. خدا را شناختی تدبیرات رو بده دست خودش. سعی نکن خودت خیلی ادعا کنی بیشتر از خدا میفهمی. خب ما آدم ها بعض وقتا ادعامونی که فهمون نوز بله یه مقدار بیشتر از خداست. خدا باید بید بشما درس بخونه، انبیا باید بید بشما درس بخونه. به یکی از این علمای بزرگ، حتی بزرگ هم هست، امام اعظم هم هست، بهش گفتن آقا چرا شما این همه فتوا دادی که خلاف دستورات پیغمبره؟ سریع گفت من اگر پیغمبر زمان مرا درک میکرد، پیغمبر به فتوای من عمل میکرد. و بعضی این طوریه. حالا یه سری مسلمان ازش تقلید میکنه. انسان بداند خدا خالقشه رزاقشه. خدایا بله من به قدر فهمم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رفیعی را، شاهده رو بشم، صلوات خط فرما. فرمود من هر چی دارم از اسلام دارم، هر چی دارم به برکت مشورت و شورای شور مشورت اسلامی دارم، از آدمای با سواد و با تجربه مشورت میگیرم. بله ما باید فکر بکنیم، تدبیرم بکنیم به قدر فهم، اما اصل خداست. برای همین که امیرالمومنین فرمود یکی از راه‌های شناخت خدا پیش من اینه که ما فکرمون کردیم و کارمون کردیم، عزممون رو جذب کردیم فلان عمل رو انجام بدیم، خدا عزم و اراده رو ریخ به هم، یه کاری پیش اومدیم اون به صلاحمون. که شبیه به همین جمله امیرالمومنین وقت امامم فرمود که ما تو انقلاب به حساب خودمون یه کارایی میکردیم که این مسیر رو بریم اینه، بعد خدا به سبک دیگر تقدیر میکرد بر ما و اونی که خدا تقدیر کرده بود. تو جنگش هم همین فرمانده زورو خودش میزد، تحقیقات خودش میکرد، اطلاعات همه برو بیا، اما آقا میگفتم خداست. هر جا با خودمون تکیه کردیم به نیرومون، به فهم خودمون، شکستش حتمی بود. اونجا که نه، تا حد توان تلاش کردیم، تدبیر کردیم، مشورت کردیم، رفتیم به قول خدا بر درجاتش بیفزاد شهید حسن باقری. ما باید زور خودمون رو بزنیم بریم بیایم بررسی بکنیم، اما در کل همه کار خداست. به ازا و عظمت توکل علی الله، این که به پیغمبرش میفرما تو مشورتت بکن، حالا وقت عمل دیگه توکل بر خدا. حالا میفرماد آقا شما ازدواج کن، نگو آقا حالا ازدواج سخت شده، آقا بچه چطوری؟ من خودم رو به زور اداره میکنم. اونایی که چند تا بچه دارن برو سوال بکن، خدای متعال هر کدوم میخواسته بیه جلوتر فراهم کرده مسائلش را. با توکل بر خدا، صریح قرآن از عقل نترس که تن به ازدواج ندی، برو ازدواج بکن، از ناحیه فضلش خدا شغل را جور میکنه، خانه را جور میکنه، ماشین هم جور میکنه. اما حالا تو خانه و ماشینه دنبال تجمل نرو. بنده که یه روزی اولاق نداشتم سوار بشم، حالا نباید از خدا بخوام از اون ماشینه آخری سیستم که همش هم دکمه ای بشه، چون مردم روز دنبال دکمن دیگه، کم کم معده ها دکمه ای بشه بزنن بخون دنبال راحتی. امسا انواع و اقسام مرض هم هممون احاطه کرده، چون این روز به روز داریم تنبل تر میشه. یه وقتی تلویزیون فرمود که همین که شما میرفتی تلویزیون رو کنارش دکمه رو میزدی بعد مینشستی، حالا اومدن از دوری طوری به همین چند قدمی که نمیری و برگردی یه مشکلات جسمی برات فراهم میشه. همین دو قدم میرفتی در صحت و سلامتی شما اثر داشت. جسم باید تحرک داشته باشه. وقتی هی بخوری، حالا بادم که بخوری تحرک نداشته باشه، باد میشه، اینات بلا ساقوله میشه. اینی که فرمود آقا زن و بچه رغز زیاد میکنه، پس انشالله مجردان مصمم باشن به لطف خدا. و از اون طرف هم دختر خانوما، مخصوصا دختر خانومای مذهبی متدین، ایراد بی جا نگیر. امام زمان نمیاد با شما ازدواج بکنه. اون 313 تا هم ازدواج کردن دفتر اگر باشه. چرا وقتی محضر امام صادق رسید آقا فلانی اومده؟ حضرت فرمود اگر جوان متدین خوش اخلاق به خواستگاری دخترت آمد ندادی، زمینه فساد رو فراهم میکن. امروز متاسفانه بعضی از مذهبیه ما تو بحث ازدواج اینو مذهب ندارن، چادر خیلی حتی درس حوزوی خونده 5 سال 6 سال 7 سال، بعد یه ایراده یه انگلتا که خیال میکنه که آقا علی علیه السلام باید بیاد خواستگاریش. اینقدر دیگه نمیخواد فاز بالا نگاه کنیم آرمانی، نه جوانها آرمانی به قول علامه جعفری، نه خانومها، مخصوصا محیط های کوچک. شما توی فسا ببین یه 4 تا از اقوام میاد، خانم میگه نه میخوام درس بخونم دوستان، یه 4 تا هم همسایه میاد، یکی دو تا از محله. وقتی گفت نه نه که خبر مرگت بمون تو عزرائیل علیه السلام بیاد انشاءالله ببردید. خیلی آقا سوم راهنمایی ازدواج کردن، چند تا لیسانس گرفتن همین زمان ما، بعضی وقتا تلویزیون نشون نمیده، دختره پسره یتیمم بوده تحت پوشش کمیته امام، عزم و اراده داشته، ازدواج کرده، درس خونده، الان معلم، مهندس، دکتر، چند تا فرزند سالم متدین. این ایرادای بیجا، ایرادای بیجا نگیریم. وقتی جوان مؤمن و متدین آمد اخلاق خوبم داره، جوهره کار به جای قرائت خدا شال حفظ کنه. برای سلامتیشون دیگر عزیزان که زحمت میکشن برای تبلیغ دین صلوات خط بفرمایید. فرمودن یکی از مسئولین بزرگ که خیلی منشأ خدمت هم هست، یه روز داشت صحبت میکرد راجع به ازدواجش، سنین خیلی جوانی هم ازدواج، هم 17 یا 19. خب یه روز از مادر خانمم سوال کردم شما چرا دخترت به من جوانه با این سن داری؟ 17 اینطور رو. فرمود من در تو جوهره کار دیدم. کجا دیدی؟ گفت مادر شما تو خونه ما روزه بود، مادر بود روزه، شما یه بچه مثلا 8-9 ساله هرچی اومده بودی مادرتو ببری. تو حیات ما یه چاه بود، کنار چاه هم یه حوض، یه دلو هم که آب میکشیدی. به فرض مادرت بنا بود حاج آقا منبر بود، منبر تمام بشه بیاد بیرون، دیدم شما رفتی یه نوجوان حالا 8 سال 9 سال 10 سال 8 بیکار ننشستی، شروع کردی از چاه آب بکشی بیریزی داخل حوض، فهمیدم تو جوهره کار داری. حالا بعضی هم ممکنه برن دل برن بندزن تو چاک بالا نیاد، این از اونا نبود. اینه که تا اومده خواستگاری دخترم دادم، حالا خوشحالم. جوهره کار داره بهش بده، نگو حتما. داماد آن است که خانه داشته باشه، ماشی داشته باشه، موبایل داشته باشه، چند تام داشته باشه. حالا یکی نداره باید بمیره، چه خاک به سرش بکنه؟ حالا اکثر ماها حوالمون به ابوالفضل علیه السلام، چون شب عباسه، همه ما که اینجا نشستیم از بنده گوینده تمام، شما که الحمدلله حالا بزرگ شدید و نوام و نتیجه، حضرت عباسی وقتی ازدواج کردیم چقدر چیز داشتیم؟ خیلی یا تو خونه بابا یه اتاق داشتن، تا سومین بچه چهارمین بچه وقتا هم همت داشتن به نیت 14 معصوم میخواستن پیشروی کنن. لالا که زور میزنی یه بچه 1 کیلو تحویل میده که باید تازه دکترها نگرش دارن با قرص و مرس، اما همتشون بلند بود. حالا میخواد همه چی جور بشه، خبرین علی علیه السلام که همه چی تو ید و قدرتشه، وقتی ازدواج کرد چی داشت؟ میگه نه، این از هممون داریم میگیم آخ آخ هم میکنیم، اما تو عمل زرهش فروخت جهیزه برای حضرت زهرا، اکثر جهیزم که از خاک بود. وقتی پیغمبر نگاه کرد گریه کرد، برمود فدای اون دختری که اکثر جهیزش از خاک. یه اتاق مستاجری، علی علیه السلام خونم نداشت، زمینم نداشت، اما جوهره یه کار داشت. میدونست این علی علیه السلام ابانه در از کار کرده، میره چا میکنه. خب حالا خیلی از جوانای ما که منتظرن مثلا رو اعصاب بمیرن یا برن رئیس بشه، این فکر نباید بشه، فکر سرطانیه، سرطان روحیه، باید انسان اهل کار باشه. یه وقت آقا لیسانس هم هستی، دکتر هم هستی، باید بری بیل بگیری کار بکن، زندگی رو از ممر حلال انشالله اداره بکنی. پس از ازدواج، از بچه دار شدن نترسی. شما امیرالمومنین رو ببین چند تا فرزند داشتی؟ جد ساد آقا موسی بن جعفر چند تا؟ ما اگه به امامامون بخوایم نگاه بکنیم که واقعا خیلی شرمنده، یکی دو تا سه تا شد بچه، 18 تا 19 تا. آقا موسی بن جعفر که چند سال زندانی نبود، همه مردم سید بودن، مسیحی و یهودی همه سید بودن. اما چک کنیم که جد غریب مرد تو زندان. بله، حالا نسل ببین، چون نسل پاکه، اون همه سادات تو دیوار گذاشتن، این طرف گذاشتن، 70 تا 400 تا شهید کردن، بازم دنیا پره، چون نسل پاک بود، ریشه سالم بود. آل امیه، آل عباس کو؟ سراسر جهان اسلام بگرد 500 سال آل عباس حکومت کرده، یک نفر رو پیدا نمی‌کنی بگه من عباسیم. اگرم باشد خجالت می‌کشه، اما هیچ سیدی خودش هم بد باشه افتخار میکنه که فرزند حضرت زهراست. به قول آقای امام زمان فرمود آقای سید شهاب الدین مرعشی افتخار کن که سیدی، از صلب امیر المؤمن به مادرم زهرایی. اصلی ترین عشقی که به امام و رهبر عموم مردم مخصوصا اهل سنت اینه که اینه سیده. خدا همین هم میخواست که نزد شیخ بشه رهبر، اون اگه ممکن بود شیخ بشه رهبر همین چیز مشکل هست. مردم به احترام اجداد حرمت نگه میدن، یعنی عاقبت او ریشه درست، اصل و نسب درست. اگه یه وقتی هم حالا یه اشتباهی کرد انشالله ما به احترام جدش احترام میذاریم، خود جدش هم بپس کردنی بهش میزنه انشالله آدم میشه. حاکم قوم سید حسین است، میاد پیشش کمک میکنه، سید فقیه. یه وقتی حاکم تو مسیر سید دید مست لایعقل افتاده، به مناسبتی سید اومد که برای کمک، گفت بیرونش کنید. یه حاکم شیعی رفتن محضر امام عسکری که محضر مکه و مدینه، میخواست محضر امام عسکری برسه، حضرت راش نداد. بعد حاکم زمین فراهم شد، حضرت فرمود چرا پسر عموی ما که اومد بیرونش کردی؟ عرض کرد آها اونو دیدم، حالا اون بد کرده بود، تو چرا بدی را با بدی جبران کردی؟ تو به حرمت مادرش، به حرمت اجدادش بود کمک میکرد. گفت چش جبران. اتفاقا برگشت و یه شرایطی شد، مردم رفتن به دیدنش، از حج اومد آقا سیدم برد. ایشون خیلی احترام گذاشت، سید حسین بود و بالا بالا کنار خودش. وقتی همه مردم رفتن گفت شما بشین، دستور داد هدایای مفصل. سید یادش اومد روز که با خفت و خاری بیرونش کردن، گفت من دست به اینا نمیزنم تا به من بگی علت چیه. گفت داستان از این قراره، ما راهت ندادیم بیرون کردیم، اونجا ما را راه ندادن. تا اینا گفت شروع کرد به گریه کردن، از عباد زمان خودش شد. وقتی هم که از دنیا رفت در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها این مرد خدا را دفن کرد، یعنی بیدار شد. ای داد، امام حسن عسکری کار منو داره میبینه، بازم این همه هوا منو داره، چرا خودم هوا خودمو نداشته باشم، بیدار نشم، اهل خوبی نباشم؟ فرمود یکی از اعمالی که رقص زیاد میکنه، خدا در این شب عزیز نصیب همه شما و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات در سراسر جهان کرارن بفرماد، زیارت آقای امام حسین علیه السلامه. امام صادق بفرماد به زیارت جد قریبم حسین بروید، برکت در رزق داری، برکت در عمر داری. اگر نرفتید هم عمر کم میشه هم رزق کم میشه. حالا سفرهای زیارتی مخصوصا زیارت حج و زیارت امام حسین. حالا اونام که رفتن مکه میدونه، بعضی وقت خودشون فرمان آقا ما رفتیم مکه، این خرجایی که اومد یه نفهمیدیم از کجا اومد، مردم خوردند و بردند و رفتند، ما با آبرو الحمدلله سفره‌ها رو انداخت. بعد جا میبینی رسم دیگه، چند روز ماشاءالله سبیلن در سبیل میشینن میخورند و میگن حاجی صحبت کن، حاجی هم نمیذارن یه لقمه بخوره، هی خودشون دارن جمع و جور میکنن سفره رو، یه سری اینطوری میگن ها حاجی ببینیم که حالا مکه چی شد. مدینه از اون جاها بگو. یه حاجه بیچاره صادم شروع میکنه قاتل گفتن. اینا هم دارن جمع آوری کرده. خدا میرسون. اگر رفت 30 میلیون الان خرج کرد، چیزی نمیگذره که خدا بیش از 100 میلیون بهش میده. به اون شغلی که داره خدا یه عنایت ویژه میکنه، کشاورز، کاسب، کارمند، امثال این جبران میکنه. چون خانه خدا را رفت. حالا امام حسینی که پیش خدا زائر حسین، از زائر خانه خودش مقامش بالاتره. که اینم درس برای همه ما. خدا زحمات شهدا را فراموش نمی کنه. پس ای مردم، ما هم زحمات شهدامون رو فراموش نکنیم. زائر کوی شهدا باشیم. به خانواده شهدا احترام بگذاریم. به پدران شهدا، به مادران شهدا. این نسلی که یواش یواش هم دارن از بین ما میرن. خدای در این شب عزیز پدران و مادران شهدایی که بودن سالهای قبل، سال قبل، الان جشون خالیه، سر سفره ام البنین، آقا امیرالمومنین، اون پدر شهید و اون مادر چند شهید، متنعم به نعمتهای جاودانه، به فرما محضر همشون و شهداشون هم بلند صلوات خدا. یکی هم امانت داری. اگر امانت دار باشی در هر شغلی که هستی، خدا در رغزت وسعت میده. ببین چقدر امانت داری مهمه. که امام سجاد میفرماد اون خنجر، اون شمشیری که باش سر بابام از قفا بریدن، به رسم امانت پیش من بیارن، به صاحبش برمیگردن. یعنی داغونش نمیکنن، خیانت در امانت نمیکنن. به امام صادق عرض کرد که فلان مسلمون چقدر نماز بخونه، روزه میگیره، همینطور داره ذکر میگه. فرمود عقلش چقدر کار میکنه، امانتدار هست یا نه؟ آقا نماز میخونه، اکثر روزا روزه احتجه. حضرت فرمود عقلش چقدر کار میکنه، امانتدار هست یا نه؟ نماز زیاد میخونه، عادت کرده. صلوات زیاد میفرسته، عادت کرده. قرآن زیاد میخونه، عادت کرده. یه کاری که بر حسب عادت نیست، یه مسئله عقلی ازش سوال بکن. شما ببین اون ملک نگاه کردید عابد در اون بیابانها شبانه روز داره نماز میخونه، اما مقاماتش پیش خدا کم حساب میشه. عرض کرد خدا این همه زحمت میکشه، هر روز روزه، این همه نماز، چرا کم بهش میدی؟ خدا فرمود به قدر عقلش بهش ثواب میدم. حالا برو امتحانش کن. مأمور خدا ملک آمد کنار این آب، آ سلام علیکم، صبحکم الله، مساکم الله، خیلی نشستین. گفت شما چند سال اینجا زندگی میکنیم؟ مثلا 70 سال، 80 سال، 100 سال، هرچی. آیا نقصی هم اینجا دیدی تو این بیابون؟ اشهد الله ولی به نظر من خدا اینجا اشتباهی داره صورت میگیره، خدا جبران نمیکنه. این همه علوفه فصل بهار سبز میشه، بعدم خوش میشه. خدا اگه یه اولاغ اینجا خلق کرده بود که علفا رو میخورد، احتمالا بهتر. بعد خدا برام بهت نگفتم همینم که بشیدم نصف زیاده؟ برای که در روایت میفرماد حضرت آقا اجرت بر اساس عقلته. انشاءالله تو جلسات که میری از خدا بخواه عقلت به کمال برسی، که سینه زنه، نمازه، روزهه، حجه، انفاقات همه سوبله دوبله بره بالا. یعنی ظواهر بعض وقت نجات دهنده نیست. خدا بی پاداش نمیذاره ها، خدا شاکره. ما یه قدم برداریم، خدا ده ها قدم میاد به سوی ما در هر عملی. اما وقتی با عقلانیت باشه، اون بحثش جداست. اون رشد پیدا کرده و همه عبادات باید کمک کنه به رشد ما. عزاداری باید کمک کنه به رشد ما. منبر، روزه، مدعی، این طرف، اون طرف، بیخوابی کشیدن، رشد پیدا بکنیم. نه که اول محرم و با آخر اون نسل همه فایده نده. اول محرم غیبت میکردین، عرض کنم 2 ماه عزاداری کردیم، حداقل شبی یه منبر 60 تا منبر گوش دادیم، 60 ساعت هم سینه زدیم. حالا حساب کن چقدر شد. اما بعد نگاه میکنی هیچی به هیچی عوض نشدی، معلومه که استفاده نکردیم. اینکه باید هرچی شب میگذره، روز میگذره، حسینی تر شدم، حسینی تر فکر کردم، فضا و فرهنگ حسینی بر فرد و اجتماع. خدای شکره. برای شبه عرض میکردم از گلدار شهدا میمدیم که از دوستان، گفتم خدا را شکر که امام حسین میاد یه انقلابی در همه مردم ایجاد میکنه. یه چند ماه دیگه میگذره، ماه رمضان میاد، دو مرتبه، یک ماه این بوی بندگی به مشام همه میرسه. ما که محرم رو داریم، ماه رمضان رو داریم، باز وقتی نگاه میکنی چموشی ها زیاده. اگر محرم و رمضان نبود چی میشد؟ بیرحمی، بیتوجهی، حقوق مردم ضایع کردن، ظلم، ستم، حالا هر کس هم در حد خودش. عرض کردم یه بار سوار ماشین شدیم، نوار ترانه گذاشته بود اون زمان، اون عربه که اون پولا رو جمع کرده بود. گفتم آقا معذرت میخوام، یا نگهدار ما پیاده شیم یا خاموش کن. خب ادب کرد، خاموش کرد. بعد با یه حالتی هست کرد، آقا سیدی گناهه؟ گفتم بله. گفت اونو که آقای جزائری کرده چی؟ حالا میخواست یه چیزم یه گوشش هم به ما بزنه که بعضی از خودشون هم یه چیزای خود. گفتم اونم گناه، او گناه میلیاردی کرده، شما گناه با این نواره میکن. او تعداد زیادی را، شما چهار پنج نفر. تازه یک گناه دیگه شما میکنی که بدتر از هر دو تا گناه است. گناه خودت را با گناه دیگری توجیه میکن. کلان یه سری از مردم گناهکار ما اینه. آقا فلانی چرا؟ فلانی که بیشتر دزدی کرده، حالا من یه میلیون باشه که از اداره کش رفتیم، اشکال داری؟ اصلا حقم بود، من این همه اضافه کار فلان فلان رئیس چیزی به من نداد، خب منم یه باشه که کش رفته. البته که هم کش برن که نمیشه، کش 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 بعد باره میشه، همین چی تمام میشه، همین کش کشکانه که مشکلات ایجاد میکنه. اگر هر کسی حق و ادا میکرد، هر کسی به قدر حق خودش، که بعد مشکلات ایجاد نمیشه. بله اینجاست که از خدا بخوایم خدا دست هممونه بگیره انشاءالله و تو مسیر بشی. دیگر از مسائلی که کمک میکنه انشاءالله خدای متعال ارزاق و زیاد بکنه، حسن خلقه. تو خانه حسن خلق، بر محل زندگی حسن خلق، در محل کار حسن خلق، با قیافه باز بشاش، ابو سنگم تریرانه، که وقتی نگاه میکنه طرف شما میگه ای خدا دیگه بار آخر باشه من این چهره رو میبینم، الهی بین من این آقا تا به قیامت فاصله داری نباشی. دیدید بعضی از انسان ها را اگر یه روز نبینید احساس ناراحتی میکنی، میگه فلانی را من امروز سر کار ندیدم، یه گم شده ای دارم، از بس که آدم خوبیه، خوش اخلاق. گل میگه، گل میشنه، به اهل غیبت نیست، تو چهرش نگاه میکنی شاد. اما بعضی از چهره ها را امیدوارم تا آخر عمرمون هیچ کدومون نبینیم. یه شبم عرض کردیم یکی از عوامل موت قلب این قیافه هاییست که همیشه غمناکن، هر وقت نگاه میکنی کشتیش غرق. حالا چه زن باشه چه مرد، که اتفاقا جوان ها دقت بکنن، بعضی از دختر خانمه که حالا ادعا مذهبی میکنن همش میخوان برای امام حسین گریه کنن، به خود هم امام حسین با این دختر ازدواج نکنن، بذارن گریه بکنن تا دق بکنن بمیرن. اینکه همش میریزه پایی فایده نداره، گریش هم حد داره. هیچ کسی دیگه مثل اهل بیت داغ ندیده، اما این نبود که همش میریزه پایین که آبشار بشه، که در برابر شوهر، در برابر فرزند خوش اخلاق میگفتن، میخندیدن، میفرمود اخلاق خوش داشته باشه خوشا به حالید، حقزت زیاد بشه. اخلاق سوء بدترین گناهه، هم رزق کم میکنه، هم عمر کم میکنه، هم انسان رو جهنمی میکنه. سلامتی علمای اسلام صلوات خط بفرما. یکی از عوامل دعاست، همین دعایی که شما میکنی الان بعد از نماز برادر بزرگ دعا میکنه، آقا فارسی عربی دعا کن، دعا نورانیت قلب میاره، دعا رزق زیاد میکنه، به هر زبانی که هست دعا کن. اهل نفرین نباشیم، نفرین تاریکی میاره تو زندگی. همون فرزند چموشه رو دعا کن، همون انسانی که از نظر تو بدی میکنه دعاش کن، همون جمله که اون مادر شهید فرمود، خدای بعظمت حضرت زینب این رحمت الله ما را به وسیله حضرت زینب دستشو بگیر. اگه مادر اون طرف صفحه را گذاشته بود بس بقیه جهنمی میشد. دعا فرمود دعای مؤمن در حق برادر مؤمنش، مؤمنه در حق مؤمنه رقص زیاد میکنه. خب چقدر ممکنه دعا بکنی؟ تو را میری دعا کن. همین صلوات بر محمد و آل محمد دعاست. اللهم صل علی محمد. که اتفاقا یکی از برکات صلوات رقص انسان زیاد میشه. نماز دعاست، 15 تا برکت داره نماز، یکیش رقص زیاد میشه. تلاوت کتاب خدا باز راز و نیاز با خدا دعاست. یعنی تو خونهاتون که قرآن بخونید، حالا بعضی از سوره هم که دیگه مشخص شده، مثلا سوره واقعه قبل از خواب، اینا همش خوندن، دعا خوندن ولو برای یه لحظه هم دعا کردی انشاءالله اثر داره. یکی دیگر ارتباط با اقوام، صله رحم نمودن چندین برکت داره، یکیش وسعت رزقه. اینو حساب نکن که به فرض از کنار مسجد بیت الله پا میشی میریم، حالا ماشاءالله هر سالم که ما این فازه اضافه میشه، یه وقت یه فازم نبود تو فضا، خدا ان شاءالله به همه توفیق بده خونه دار بشن، از استجاری سرطان و مستجری نجات پیدا کنه مستجرا، بعضی از خونه دارام این همه قیافه نگیرن به قدر ارث باباشون میخوان از مردم اجاره بگیرن که خونهاشون رو دستشون بمونه، مجبور میشن حراجش کنن، پولش بدن برای نزورات ان شاءالله. بله از اینجا حساب، آقا من از اینجا پاشم برم آخر حسا، یه رفت و برگشت پول امروز، تورم امروز 50 تومن 100 تومن میشه. تو نمیدونی 100 تومنه که میگه آخر شهر میری عمه را میبینی، خاله را میبینی، عموزاده را میبینی، دایی زاده را میبینی. خدا چه برکاتی تو زندگیت سرازیر میکنه، هم از جهت مادی هم از جهت معنی. امام صادق فرمود برو تو مسجد النبی، یه آقای اسپایی مشخصات اسمش اینه، بیارش منزه، یه از شیعان ماست، از کشورهای مغرب هم اومده. میگه رفتم دیدم بله ماشاءالله هیکل، اونه که رفتن مکه میدونه کسان که از اون طرف ها میان هیکل های غوری، رفتن آوردن وارد شد نشستن، تا نشستن حضرت فرمود که چرا در فلان منزل با برادر دعوا کردی؟ یک، چرا به هم بد و بیرا گفتی؟ دو، برادرت در مسیر برگشت تو فلان منزل از دنیا رفته، الان جنازه‌ش رو زمینه، چون شما دو تا کار کرده که عمرتون کم شد، با هم دعوا کردی، سوم به هم فحش دادی، شما بنا بود ملحق بشی به آخری، تو مسیر به طرف مدینه در فلان روستا رفتی عمت یه سری زدی، خدا به برکت این صله رحم 30 سال عمر خدا بهت داد. یعنی صله رحم آثارش اینه، یعنی اعمال ما بعض وقتا حتی اگر طرف کافر هم باشه صله رحم بکنه، خدا آثار این طرف رو بهش میده، حالا قیامت خبری نیست بمونه. خدا انشاءالله توفیق بده اهل صله رحم باشیم که هم رقزمون زیاد بشه، هم عمرمون زیاد بشه، هم محبت ها زیاد بشه، که آقا امام حسین و ابوالفضل و خاندان پیامبر تا زمان خودمون این عزیزهای شهید، این بدنهای پاره پاره، همه و همه و همه رفتن، که تک تک ماهایی که هستیم به اسلام عمل بکنیم. همین جملاتی از حضرت مسعود فرموده، ببین تمامش هم تو زندگی همه ما هست. انشاءالله خدا توفیق عمل بده تا به برکت عمل تک تک ماها جامعه ما روز به روز اسلامی تر بگردد، و هرچه جامعه اسلامی تر بگردد برکات مادی و معنوی خدا هم بر این جامعه بیشتر نازل میگرده، مشکلات حل میشه، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، چه دیگر مسائل. انشاءالله خدا دست هممونو بگیره. آقا ابوالفضل علیه السلام والاترین تعهداتش رو در کربلا ادا کرد، عهدی که با خدا بسته بود، عهدی که با امامش بسته بود، عهدی که با اعضا و جوارش بسته بود. چرا عباس عباس میشه؟ چون یه عمر کشیش نفس کشا کشید، تسلیم. شما زیارت عباس انشاءالله بخون از رای دور و نزدیک، 4 تا صفت مطرح میکنیم بلین علمدار دشت نینوا. آقا شما تسلیم، تصدیق، وفای به عهد، نصیحت امام مسلمین، این چهار تا صفتی است که اگر همه ماها زن و مرد در زندگی مراعات بکنیم، ما به نحو خودمون میشیم علمدار دشت نینوا. او در حد خودش، ما در حد خود. کاری که شهدا کردن، او شهیدی که میفرمود همه عمرم فدای لحظه، او شهید عزیزی که فرمود مادر چشم است و امام قلب است. بدون چشم میشه زندگی بکنی، اما بدون قلب نمیشه. شهید شد، به تعهدش عمل کرد. و منهم من غزا نهبه و منهم من ینتظر. آقا قمر بنی هاشم چون با همه وجودش به همه تعهداتش در اون سن کم عمل کرد، شد اسوه همه خوبان. که آقا امام سجاد میفرماد فردای قیامت شهدای اولین و آخرین وقتی مقام عباس رو میبینن به مقامش قبطه میخورن. ای کاش ما هم تو دنیا مثل عباس زندگی کرده، مثل عباس دستامون قطع شد. خیلی دستا قطع شده، خیلی چشم از حدت بیرون اومده، خیلی بدنها پاره پاره شده. اونی که عباس و عباس کرد اوج این صفات الهی بود. السلام.